الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
اعینونی به ورع و اجتهاد، کمک بدید. تقوا، ورع، کوشش، سعی، تلاش در راه دین، در راه اسلام، در راه خدا. مسلمان واقعی، اون کسی که بر ملت خاتم انبیا و بر شرع خاتم انبیا قرار دارد، منحصرا حضرت امام هشتم بفرماید ما هستیم و پیروان ما، ما هستیم و شیعیان ما هستند که بر ملت پیغمبر و تابع پیغمبر. لیس علی ملت الاسلام غیرنا و غیرهم و نحن النجباء النجات. ما هستیم نجیبها در عالم. نجیب یعنی فاضل، یعنی شریف، یعنی کریم، یعنی اصیل، یعنی بزرگوار. ما هستیم که اهل نجات هستیم، دیگران را نجات خواهیم داد. و نحن النجباء النجات و نحن افراط الانبیاء و نحن ابناء الاوصیا. ما هستیم فرطهای انبیاء. فرط اون کسیست که مقدم میشه و جلو میفتد. ما مقدم بر انبیاء بر حوض پیغمبر وارد میشیم. ما در قیامت مقدم بر انبیاء در بهشت خدا و در دار کرامت پروردگار عالم و مقام قرب حضرت حق جلت عظمتو وارد میشیم، چون افضل نسبت به انبیاء سلف. نه منظورشون از انبیا خاتم انبیاست، سایر انبیا سلف، چون پیغمبر اکرم افضل و اهل بیتش اینا مقدم هستن. ما فرد هستیم، افراط الانبیا و نحن ابناء الاوصیا. ما اهل بیت پیغمبر، هر یک از ما فرزند وسیعی از اوصیا پیغمبر. امام حسن فرزند امیرالمؤمنین، امام حسین فرزند امیرالمؤمنین، علی ابن الحسین فرزند امام حسین و همونطور تا امام زمان علیه السلام فرزند حضرت عسکری، هر کدام فرزند وسیع. خود امیرالمؤمنین چه؟ فرزند ابو طالب. اینجا طبق بعضی از اخبار و روایاتی که ما داریم، خود حضرت ابو طالب هم از اوصیا هست، از مؤمنین کامل که هست بگذاریم. حضرت ابو طالب در اصل خودش از حجتهای پروردگار عالم، حجت خدای عالم بوده. حضرت ابو طالب از اوصیاء ابراهیم بوده. پس امیرالمؤمنین فرزند وسیعیست، وسیعی از اوصیاء پیغمبرهای سلف. لذا استثنام نکرده حضرت امام رضا به خاطر همینه. گرچه مرحوم علامه مجلسی در شرح اشاره به این نکرده، ولی خب مطلب در بیاد و استفاده بشه این مسئله. هر یک از ائمه فرزند وسیعی از اوصیاء هستن. خب امیرالمؤمنین چه؟ امام حسن و امام حسین تو امام زمان، درست. امیرالمؤمنین چطور فرزند وسیع میشه؟ حضرت ابو طالب علیه السلام هم یکی از اوصیاء بزرگوار ابراهیم خلیل الرحمن است. پس هر یک از اهل بیت فرزند یکی از اوصیاء هستند. و نحن ابناء الاوصیاء و نحن المخصوصون فی کتاب الله عز و جل. ما هستیم مخصوص به مدح، علم، تقوا، امامت، ولایت در کتاب خدای عزوجل. کتاب خدا قرآن مسئله علم را برای اونها ثابت میکنه که آیاتش بعضی اشاره کردیم، بعضی هم بعدن خواهد آمد. آیاتی که درباره مقام شامخ علمی اهل بیت علیهم الصلاة و السلام و کل شیء احصیناه فی امام مبین، که همه چیز را خدا در امام مبین امیرالمؤمنین جمع کرده، اندهو علم الکتاب و سایر آیاتی که درباره مقام شامخ علمی اهل بیت که از همه شاید صریح‌تر و روشن‌تر آیه تفسیر باشد که هیچ تردیدی درش نیست که درباره پیغمبر و اهل بیت پیغمبره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، طهارت از هر جهل و نادانی، پاکیزگی از هر ندانستنی که جهل ننگ است و عار است و برای اونها آلودگی نفس است. و خدا صریحا میگوید که خدا اهل بیت را طاهر و مقدس از هر رجسی قرار داده که از جمله مسئله جهل باشد. پس آیات کریمه قرآن که فیهم کرائم القرآن، امیر المؤمنین علیه السلام میگوید، و اینجا حضرت امام هشتم علی ابن موسی رضا در باره مقام علمی اهل بیت دارد صحبت میکند، میگه ما مخصوص به کتاب خدا هستیم، مخصوص به علم، تقوا، ایمان، روایت داریم. هر آیه‌ای که در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، علی امیرها و رئیسها، امیر اون و رئیسش حضرت علی ابن ابی طالب است، او امیر مؤمنین است. یا ایها الذین آمنوا، و اهل سنت این مسئله رو نقل میکنن که 300 آیه در قرآن در فضیلت و عظمت حضرت مولا امام امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نازل شده. و کتاب تفضیل ظاهرن، من کتابش دارم، کتاب قطوری هست که اون حاکم حسکانی از علمای بزرگ اهل سنت، تمام این کتاب رو خودش نوشته، یک کتاب از اول قرآن تا آخر قرآن سوره ها رو بررسی کرده، یک کتاب قطور، هر چه آیه در فضیلت شخص امیرالمؤمنین بوده در این کتاب جمع کرده، از سوره بقره فکر میکنم شروع میکند، همونطور تا آخر قرآن سوره ها رو بررسی کرده و آیاتی که طبق روایاتی که خود علمای اهل سنت نقل کردن که این آیه در اصل پیغمبر در شأن امیرالمؤمنین در باری که از کارهایی که حضرت انجام داده، یکی از منقبت های حضرت نازل شده، جمع کرده است. پس این مسئله نیست که تردید درش باشد، ما مخصوص به کتاب خداست. مسئله ولایت، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه غدیر، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. آیه اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و ده ها آیه در مسئله امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام، و اینها دارای حکومت هستند و اطاعت اونها بر همگان فرض و اطاعت اونها بر همگان واجب، به عنوان ولی امر مسلمین، حاکمهای اسلامی که باید در رأس حکومت قرار گرفته باشند. پس مخصوصا در کتاب خدا به مدح، به تعریف، به تمجید، به داشتن مقام ولایت، امامت، حکومت و مقام شامخ علم و دانش. و ما هستیم مخصوص در کتاب خدای عز و جل، و نحن اولا الناس به کتاب الله، ما از همه به کتاب خدا سزاوارتریم. یعنی تمام کتاب خدا، ظاهرش، باطنش، باطن باطنش، همه و همه در نزد اهل بیت عالم به کتاب هستن، ظاهر کتاب، باطن کتاب. القرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق، حضرت امام صادق می فرماد قرآن کریم ظاهرش خیلی زیبا و باطنش خیلی عمیق. ظاهر و باطن قرآن در نزد اهل بیت، چون خودشون قرآن ناطقن، خودشون قرآن گویا هستن، قرآن در شراشر وجود اونها به یک صورت دیگر و به یک جلوه دیگر جلوه‌گری کرده است. امروز قرآن کریم در صورت زیبا و جسد مقدس و نورانی حضرت بقیت الله الاعظم مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله تجلی کرده، و اون حضرت به صورت یک کتاب ناطق الهی است، یک کتاب گویای پروردگار عالم. لذاست که در روایت دارد روزی که امام زمان ظاهر می شود، وقتی که خطبه می خواند و فریاد می زند و مردم را دعوت می کند، ایها الناس فمن حاجنی به کتاب الله فانا اول الناس به کتاب الله. ای مردم، ای اهل عالم، هر کس با کتاب خدا با من بحث دارد، من از همه به کتاب خدا نزدیکترم و سزاوارترم. من عالمم به کتاب خدا. و من حاجی فی سنت رسول الله، انا اول الناس به سنت رسول الله. من سزاوارترم به سنت پیغمبر، شرع پیغمبر، دین پیغمبر و اونچه پیغمبر اسلام از جانب خدا آورده. پس می فرماید ما اولای مردم هستیم به کتاب خدا و نحن اول الناس به رسول الله صلی الله علیه و آله. ما از همه سزاوارتر هستیم به رسول خدا از نظر نسب، از نظر خلافت، از نظر جانشینی. و نحن الذین شرع الله لنا دینه، امام هشتم می فرماید ما هستیم که خدا دینش را برای ما تبیین کرده و تشریع فرموده. کجا؟ در اون آیه شریفه، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. ببین چقدر زیبا قرآن صحبت می کند. خدا شرع قرار داده، تشریع کرده و برای شما بیان کرده است اون چرا که برای نوح، برای پیغمبر اسلام، برای ابراهیم، برای موسی و برای عیسی، پنج پیغمبر اولی العزم را خدای عالم در این آیه مبارکه نام می برد. اول اونها حضرت نوح است و آخر اونها حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در بین این دو اولی العزم سه اولی العزم دیگر قرار دارد که ابراهیم باشد، موسی باشد، عیسی باشد. دینی که خدا، شرعی که خدا برای اینها قرار داد، یعنی اون کلیاتی که همشون درش مشترکن، در اصول عقاید انبیا همه مشترکن، در بعض مسائل فروع و کلیات مشترکن، بله در فروع و امور جزئیه مختلف هستن، شرحهای اونها مختلف هست، اما در اصول و در کلیات اینا با هم اختلافی ندارن. شرع لکم من الدین ما وصا، چقدر زیبا حالا ملاحظه بکنید حضرت امام هشتم تفسیر میکند که این خطاب به اهل بیت است و چطور منطبق می کند بر مسئله ولایت و مسئله علم و مسئله دانش خاندان پیغمبر. می فرماید که نحن الذین شرع الله لنا دینه فقال فی کتابه، در قرآن فرموده شرع لکم، لکم خدا تشریع کرده، تبیین کرده، ظاهر کرده برای شما. مخاطبه به کم کیه؟ امام هشتم که عالم به قرآن هست این مخاطب رو ظاهر می کند. می فرماد یعنی یا آل محمد صلوات الله علیه مجمعی. تشریع کرده خدا برای شما، تبیین کرده برای شما ای آل پیغمبر، من الدین از دین، ما وصا به نوحا، اون چرا که توصیه کرد به او نوح. بعد حضرت می فرماد قد وصانا به ما وصا به نوحا، خدا همون توصیه که به نوح کرده که دین رو نگه دار، متدین باش، دین را برپا دار. نوح در راه دین تلاش کن، در راه دین فداکاری کن، در راه دین جهاد کن، کوشش کن در راه دین زحمت بکش. حضرت می فرماید همون توصیه را هم خدای عالم به ما کرده، به اهل بیت کرده. اهل بیت هم مکلف در راه دین فداکاری، جهاد تا مرز شهادت. ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، و اون چرا که ما به سوی تو ای خاتم انبیا وحی کردیم. الیک باز حضرت می فرماند خطاب به خاتم انبیا پیامبر اکرم اسلام است. اون چرا ما به تو وحی کردیم. اینجا یک نکته خیلی لطیفی مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول نقل می کند که می فرماید نسبت به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی خدا می فرماید وصیت کردیم، توصیه کردیم. نسبت به پیغمبر اسلام این اولی العزم میرسد، میگه والذی اوحینا الیک، به تو وحی کردیم، نمیگه وصیت کردیم. چرا؟ چون وصیت معناش این است که توصیه کردن تأکیده، تأکید کردن با فشار یک کسی رو وادار کردن که حتما باید این کار رو بکنی. پیغمبر اکرم اولی العزم ها صاحبان تصمیم بودن، اما تصمیم پیغمبر اکرم نبالاتر است. پیغمبر احتیاج به توصیه هم ندارد، همین که بهش گفتن عمل میکند. سایر انبیا یه مقدار تأکید میخواسته از جانب خدا، توصیه میخواسته، فشار میخواسته به نوح، به ابراهیم، به موسی، به عیسی، اما عظمت مقام خاتم انبیا که نمیگه به تو توصیه کردیم، شأن پیغمبر بالاتر از این است که خدا بهش بخواد بفرماید که من به تو توصیه میکنم که این کار بکن، نه، ما به تو وحی کردیم، همین، به تو رسوندیم. دیگه رسوندن چون عزم پیغمبر و تصمیم پیغمبر که صاحب عزم و تصمیم هست، ما فوق عزم اول العزم هست، احتیاج به توصیه نداشته. اوحینا الیک، ما وحی کردیم به تو ای خاتم انبیا، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، توصیه کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی، اینا جزء قرآن، بعد حضرت رضا میفرمان فقط علمنا و بلغنا علم ما علمنا و استودعنا علمهم، پس خدا به ما تعلیم داد و خدا به ما رسون علم اون چرا که به ما تعلیم داده، و ما را مستودع یعنی محل ودیعه و امانت علم انبیا قرار داد. نحنو ورثه اول العزم من الرسل، ما وارث های اول العزم از رسول، از حضرت نوح تا خاتم انبیا، اون چه به اونها وحی کرده، اون چه به اونها تعلیم داده در نزد ما اهل بیت هست. ان اقیم الدین، خدا بفرما توصیه کردیم که چکار کنید، دین را برپا دارید، در خودتون متدین باشید، مهمتر از متدین بودن، نفرموده خودتون اهل دین باشید، دین را برپا دارید، دین را زنده کنید، دین رو بلندش کنید، دینی که زمین خورده بلندش کنید. حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین دید دین خاتم انبیا زمین خورده، طغات بنی امیه دین رو از بین بردن، دین رو محو کردن، دین رو نابود کردن، شریعت پیغمبر را. امام حسین با قیامش، با نهضتش، با اون قیام تندش، با اون انقلاب عظیمش دین را زنده کرد، برپا داشت، پرچم اسلام را بلند کرد. و در عصر ما طاغی ها، طغات، استکبار جهانی، کفر عالمی، استعمارگران و دشمنان اسلام که نوکرهای سرسپرده خودشون بر این ملت و بر این مملکت مسلط کردن که شرایع خدا، شریعت خاتم انبیا و مکتب مقدس اهل بیت در این کشور زمین خورد، کوبیده شد، لگدمال شد، نقض شد قوانین الهی به وسیله این سلاطین جبار و ستم شاهان در طول این تاریخ، مخصوصا حکومت ننگین پهلوی، این توصیه خداست، این فرمان خداست به اول العزم ها و به اهل بیت پیغمبر که چه؟ ان اقیم الدین، دین رو برپا دارید، شعائر دین رو زنده کنید، این نمازهای جمعه، جماعت، اجتماعات، این مجالس، این سینه زنی های امام حسین، این تشکیلات، اینا همه شعائر رو زنده کردنه. خب انسان میتونه بره تو خانم عبادت بکنه، چرا میگم بیا تو مسجد؟ دین باید برپا داشته بشه، تو جامعه دین علم بشه، دین برای مردم روی پای خودش بایستد، محور باشه، تکیه‌گاه جامعه باشه. دین که نباید بره تو خانه، دین که نباید بره تو کتابخانه ها، لابلای کتاب ها اونجا مخفی بشه، دین باید بیاد تو جامعه، تو بازار، تو خیابون، تو وزارتخانه ها، تو ارگان های دولتی، تو مجلس شورای عالی قضایی، همه جا و همه جا باید پیاده بشه که خدا لطف کرد این نظام مقدس جمهوری اسلامی برای همین، برای پیاده کردن دین، برپا داشتن دین، وصیت خداست، توصیه خداست، تاکید خدای عالم است. خدا تاکید میکند نسبت به این مسئله به اول العزم ها، به اهل بیت پیغمبر، ان اقیم الدین، برپا دارید دین را. بعد حضرت میفرماید این اقیم الدین هم باز خطاب به آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین، یعنی آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین، ای آل پیغمبر دین را برپا دارید، دین را برپا داشتن امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، حضرت سجاد، همه اونها هر کدام در عصر و زمان خودشون، هر کدام در شرایطی که قرار داشتن، دین خدا را برپا داشتن، احیا کردن، زنده کردن، یکی با قیام خونین در کربلا، یکی با نهضت علمیش مثل امام صادق، یکی با احتجاجاتش مثل حضرت رضا، یکی با تعبد و بندگی و یاد دادن نیایش به درگاه پروردگار عالم مثل حضرت امام سجاد، و هاکذا هر کدامشون. امروز هم امام زمان با غیبتش دین رو نگه داشته، با غیبت خودش، بله با غیبت خودش، اسلام، قرآن، مکتب، مذهب به عنایت امام زمان علیه السلام. اون حضرت درست است که غائب است، ولی در اثر غیبت چطور شده؟ معرفت ها رفته بالا. شما خیال نکنید که معرفت اون زمان ائمه نسبت به ائمه بیشتر بوده. نه خیلی، خیلی الان بیشتره نسبت به مسائل اسلامی. خیلی حضرت غائب شدن، یه مقدار علما به فکر افتادن، حوزه های علمی بحث، فصل کتاب نوشتن، بحث کردن، صحبت کردن، درس دادن، نوشتن و گفتن و اینها، هی کم کم رشد فکری برای مردم هم تو بیاد بالا، بیاد بالا تا اونجایی که زمینه آماده بشود و دنیا اینقدر رشد فکری پیدا کند که حضرت بقیت الله العظم با اون علمی که در نزدش هست، که هنوز خیلی از 25 قسمت از علوم، بعد خواهیم گفت 25 قسمت از علوم اهل بیت هیچ‌چیز ظاهر نشده، فقط دو قسمتش هست که ظاهر شده، 25 قسمت دیگرش در نزد امام زمان است که وقتی ظاهر می‌شود امام زمان اونها رو ظاهر میکند و آشکار میکنه. باید رشد فکری بیاد بالا، باید شیعه همونطور عالم بشه، بالا بره، بالا بره، تا بتواند تحمل بکند اون علومی را که امام زمان علیه السلام میاره. میشه برای بچه کلاس اولی درس کلاس سوم و چهارم داد؟ نه دیگه. بچه که هنوز نرفته باشد مدرسه راه نمایی برش به دبیرستان، دبیرستان نرفته بره به دانشگاه، چیزی یاد نمیگیره. باید برسد به اون جایی که بتونه شرکت کند در دانشگاه. شما باید برسید در نظام جمهوری اسلامی به اون جایی که بتوانید از اون دانشگاه بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات الله و سلام علیه استفاده کنید، بهره بگیرید. روی مسائل فرهنگی باید کار کرد، روی مسائل علمی باید کار کرد، باید حوزه ها تلاش کنند، باید طلاب تلاش کنند برای درس خوندن و درس دادن و یاد دادن و سطح معلومات جامعه رو بالا برد. ان اقیم الدین، دین را برپا دارید ای آل پیغمبر، و لا تتفرقوا فیه، متفرق نشوید در دین. از خصوصیات اهل بیت این است که هیچ اختلافی بینشون نیست. امیرالمؤمنین در شأن اهل بیت میفرماید لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه. آل پیغمبر در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه است، آل پیغمبر با حق مخالفت نمی‌کنند، در حق هم هیچ اختلافی ندارن. نظر امیرالمؤمنین با امام حسن عسکری، با امام زمان، همه یکیه. نگیم یک فتوای اون یک فتوا، اینا چون از یک جای دیگر علم، علم خدا درش اختلاف نیست، علم علم الهی است، علم الهی درش اختلاف نیست. اونا به علم الهی رسیدن، نه علمی که خود بشر بخواهد روی فکر خودش به دست بیاره. البته این اختلاف درش پیدا میشه، لابد من هم است، چاره ای نیست. اختلاف فتوا، اختلاف نظر بین علما و دانشمندان، اما اختلاف نظر بین اهل بیت اصلا وجود ندارد. چرا؟ چون به وحی برمیگردد، به جبرئیل عن الله برمیگردد، پس هیچ اختلافی ندارن درش. خدا میفرماید که ولا تتفرقوا فیه، متفرق نشوید، یعنی و کونو علا جماعه، حضرت امام هشتم معنا میکند، یعنی بر جماعت باشید، متفق با هم، یکی یک نظر، تمام مطالب اهل بیت یک، هیچ اختلاف نظری بینشون نیست. به خلاف دانشمندان، ارسطو با استاد خودش افلاطون مخالفت داره، میگه علم شرافتش بیشتره که من بخوام احترام استادم رو، احترام علم بیشتره، من نظرم این است، اون نظرش اونه. نظریه افلاطون رو رد میکنند هر دو دانشمند، دانشمندان زیاد، اما اهل بیت اینجور نیستن. چرا؟ چون برمیگردد به علم الله، علم خدا اونجا اختلاف درش نیست. کونو علی جماعه، بله، و کونو علی جماعه، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، قرآن میگه بزرگ میاد بر مشرکین انبیا اون که شما بهشون دعوت میکنید از توحید. حالا اینجا حضرت چه معنا میکند؟ چه زیبا، کبر علی المشرکین من اشرک به ولایت علی، کسی که شرک بیاورد به ولایت علی، بر اونهایی که برای ولایت علی شریک قرار میدن، اول و دوم و سوم و چهارمش میکنن شریک براش قرار میدن، بر این کسانی که مشرک هستن در حقیقت، شرک آوردن به ولایت علی ابن ابی طالب، حضرت میفرماید که معنای کبر علی المشرکین من اشرک به ولایت علی ما تدعوهم الی، اون که شما انبیا و خاتم انبیا به اون دعوت میکنید برشون بزرگ میاد، ناراحت میشن. اون که دعوت میکنید چه است؟ من ولایت علی، از ولایت علی، همه چیز رو قبول کرد در جز ولایت علی بر پیغمبر، همه چیز رو علی ظاهر قبول کرد، در گفتن همه چیز رو قبول داریم مگر ولایت علی. پیغمبر روی این مسئله اصرار دارد به امر خدای عالم، بر اینها ولایت علی سخت می آمد، زیر بار حکومت علی رفتن برشون سخت می آمد. من ولایت علی، ان الله خدا ای پیغمبر اکرم یهدی الیه من یونیر، هدایت میکند به سوی خودش هر کسی که انابه کند و بازگشت کند. بعد حضرت معنا میکند من یجیب که الی ولایت علی علیه السلام، اون کسانی که اجابت کنند ولایت علی ابن ابی طالب رو بپذیرند که ای خاتم انبیا تو دعوت کردی به سوی اون، خدا اونها را هدایت میکند با لطف خودش و با عنایات خودش. این یک حدیث از این بابی که در کتاب اصول کافی منعقد کرده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.